طعمش خوبه، هم عطرش خوب، دفعه بعد هم میری از همون مارک خرید میکنی یا نه میری سراغ یه مارک جدید. خب پس این میشه دنبال روی از مارک خاص. حالا ممکنه همه لباس و کفش مارک نپوشن، اما در همه اقلام مارک ها و برند های گوناگون داریم و همینه که رقابت رو ایجاد میکنه. اصلا این که آیا مارک همون برنده یا برند همون مارکه، تا به حال به این موضوع فکر کردین؟ خیلی از برندها اونقدر برای مردم جا افتاده که گاهی به جای اسم اصلی ازش استفاده میکنن. خب اینه که برندی اونقدر معروف میشه که به گنج میرسه و آدم هایی هستن که سعی میکنن برندسازی و ایجاد رقابت کنن در جامعه، در بخش های گوناگون، و اونها کسایی هستن که نقشه گنج درست و متفاوتی به دست گرفتن که به گنج هم رسیدن و باز هم خواهند رسید. یکی از این دوستان مهمان نقشه گنج هستن تا راهی رو که رفتن به ما بگن. شاید ما هم رفتیم به گنج رسیدیم. همراه ما باشین تا بیشتر باهاشون آشنا بشین.
هنرمندی؟ تخصص داری؟ جوونی؟ انگیزه هم داری؟ اهل تلاشی؟ تو میتونی نقشه گنج رو بگیری.
شنونده های عزیز برنامه نقشه گنج، مهمانی که ما در محضرشون هستیم کسیه که حدود 80 شرکت رو راهبری کرده، یعنی استراتژیست 80 شرکت معتبر بوده در کشور عزیزمون ایران. در این حال بیش از 300 پروژه رو ایشون راهبری کردن و به نوعی میتونن به ما راه و رسم موفق شدن در بازار ایران رو هم بگن. آقای دکتر بهنود الله‌وردی‌نیک، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، خیلی ممنونم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزار. آقای دکتر، شما خودتون برندین؟
البته اول من عذرخواهی کنم بابت یه مقدار صدایی گرفتم. البته آرزوی من و خب خیلی‌ها این هستش که برند باشیم. فکر نمی‌کنم هنوز شده باشم برند با اون تعریفی که ما براش داریم. خیلی راه مونده هنوز براش.
الان هر جا که میریم ما بیلبوردهایی رو می‌بینیم که ثبت برند، خرید و فروش برند. اصلا میشه برند رو خرید و فروش کرد؟
این هم جزء اشتباهاتی است که حالا معمولا رایج هست. اون چیزی که ثبت می‌شود ما میتونیم بهش بگیم نام تجاری، ولی عمدتاً بسیار چه بسا نام‌های تجاری که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و هرگز برند نیست، چون برند باید در ذهن و قلب مخاطبان حضور داشته باشه، و برعکسش هم داریم، برندهایی که هرگز تو اون شرکت ثبت نشدند.
پس نام تجاری یه جورایی نمود ظاهریه یک برنده، اما اصل برند در ذهن و قلب مخاطبانه.
نمود ظاهری هم نمیشه گفت، در واقع پوشش حقوقیه برای اینکه شما بتونی ازش محافظت بکنی و با همون نام بتونی ادامه بدی، یعنی با همون نام، و الا شما میتونی همون هویت رو با نام دیگری، با روش دیگری دوباره خلق بکنی.
اشاره کردیم به خلق کردن. حالا ما بعضی جاها میبینیم که اشاره میشه برند سازی، ولی شما وقتی که از واژه خلق کردن استفاده میکنی یعنی برند آفرینی، اینا تفاوتی با هم دیگه دارن؟
ترجمه برندینگ رو من دیدم که برندسازی استفاده میکنن، برند آفرینی هم حالا ما سعی کردیم بیشتر استفاده کنیم. علتش هم اینه که من شخصا اعتقاد دارم که آفرینش یه مقداری با ساختن فرق میکنه. یعنی وقتی که حرف از آفرینش میزنیم یک رویکرد بلند مدت داریم، ضمن اینکه از هیچ هویت بخشی و هویت آفرینی رو شامل میشه یه رویکردی هم داره. یعنی ما حالا مثالی که همیشه من میزنم اینه که خدا انسانو آفرید و خیلی متفاوته با اینکه یک نفری یک چیزی رو ساخت. اون ممکنه نفر یه چیزی بسازه و دیگه حالا خیلی خوشش نیاد بندازه کنار بعد چیز دیگه بسازه، ولی خدایی که انسان رو آفریده حمایت و هدایت و پرورش و رشد و همه اینها رو در واقع شامل میشه و تا پایان عمر هم کنارش هست. بنابراین برندینگ رو بهتر بگیم ما اگر برندی رو خلق میکنیم داریم میآفرینیم، و چون برندینگ یک فرآیند بلند مدته و کاری عمره.
مثل بچه آدم میمونه دیگه، باید همیشه حواسمون به بچه‌مون باشه.
دقیقاً، و متناسب با سنش بزرگ میشه، نیازهاش متفاوته و غالباً چیزهایی که میطلبه رو و نیازهایی که داره خیلی کاملا متفاوت میشه و بر اساس اون باید بریم.
خب برگردیم به عقب، برگردیم به آفرینش برندی به نام بهنود الله‌وردی‌نیک که در چه سالی متولد شد؟
1354.
میگن که آدم تا 40 سالگی اگه بخواد یه کاری رو بکنه، یه کاری رو شروع بکنه، اون کارو کرده، اگر نه که بعد از اون دیگه نمیتونه. درسته؟
البته مثال‌های نقضی تو این خصوص زیاد وجود داره دیگه، خیلی از آدمایی که حالا در سنای 50 یا 60 بالا تشویق کردن، ولی قاعدتا من یه ذره بهش اعتقاد دارم، کما اینکه فکر می‌کنم که شاید قبل از 40 سال باید چند تا کار کرده باشه که بعد از 40 سال یکیشو انتخاب کنی. یعنی تمرکز چیزیه که خب من خیلی بهش اعتقاد دارم. قاعدتا همینطوره، بله. به طور
باید یه پیش زمینه ای باشه، یه مقدمه ای باشه قبل 40 سال. دکتر بهنود الله وردی نیک در سال 54 در کدام شهر ایران متولد شدن؟
تهران.
خب دوستان شنونده همچنان همراه ما باشین، میریم و برمیگردیم تا ببینیم که اصلا تفاوت میکنه که ما کجای دنیا زندگی بکنیم تا اینکه پیشرفت کنیم و به یه جایی برسیم یا نه. حتما شنونده برنامه ما باشین تا پایان. برنامه نقش گنج رو میشنوید. در خدمت آقای دکتر بهنود الله وردینیک هستیم، استاد دانشگاه و استراتژیست و در این حال فعال در حوزه برندینگ که باعث پیشرفت خیلی از شرکت ها شده. شاید بگیم که حضورش دلیلی بر پیشرفت نباشه به قطع، ولی بخشی از دلیل هست و مطمئنن طرح ها و استراتژی های ایشون باعث پیشرفت خیلی از شرکت ها و کارخونه ها و در این حال محصولات شده که حتما بهشون هم خواهیم رسید. ببینیم که اصلا چطور این اتفاق افتاده.
هیچ وقت فکر نمی‌کردم که باید برم یه جای استخدام شم. تصمیم گرفتم که کارآفرین باشم و یک مؤسسه فرهنگی هنری ثبت کردم و شروع به کار کردم.
چند سالگی؟
77 23 سال.
23 سالگی شما رفتین یه شرکتی رو ثبت کردین. با چه بودجه‌ای؟ سرمایه داشتین؟
6 میلیون تومان. آره اگر
سال 77 زیاده. 6 میلیون از کجا آوردین؟ پدر کمک کرد یا وام گرفتین؟
نه پدرم بهم کمک کرد. و نکته قشنگش اینه که من همه اون رو بعد از 7 ماه به باد دادم و تقریبا ورشکست شدم. و
چرا به باد دادی؟
ببینید حالا یه روی کردش اینه که کار نگرفت. شاید هم علتش واقعا جوونی بود دیگه. من الان که فکر می‌کنم اینم که جوونی کردم.
خب برگردیم به همون حوزه برند و ببینیم که اصلا چطور شد که شما رفتین حوزه برندینگ و مدیریت استراتژیک و بحث بازاریابی و مارکتینگ و چون همه اینها به هم دیگه ربط دارن یه جورایی. چرا از حوزه فرهنگ و هنر رفتین به این سمت؟ به خاطر اینکه پول در بیارین؟
نه قاعدتا یه دفعه این اتفاق نیفتاد، کم کم کم. اینکه ما میدونید الان در ایران حدود 10 ساله که بحث برند مطرح شد. قبلش هر آنچه که بود از جنس تبلیغات و بازاریابی و اینها بود و قاعدتا من اولین، شاید جالبه بدونید، من سردبیر اولین نشریه تخصصی تبلیغات در ایران بودم و که خب ما در واقع به عنوان سردبیر بودم. به واسطه اون ارتباطات ایجاد شد با برندها که حالا و شرکت ها، چون اونها کسانی بودن که نیاز به برنامه‌های تبلیغاتی، کمپین‌های تبلیغاتی بودن. شاید اولین کسی که آموزش کمپین رو در واقع در ایران گذاشت من بودم که حتی توسط خیلی از دوستان و همکاران سرزنش می‌شدم که این کمپین ما داریم ازش پول در میاریم، تو چرا اینو به مردم داری یاد میدی؟ واقعا اون موقع بحث کمپین بود که میگم از سال، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، مثلا نهمین دورش بود دیگه. واقعا حدود 10 سال پیش بحث برند مطرح شد که اولین کنفرانس برند در واقع در ایران برگزار شد و اونجا حالا در قالب برندینگ و برند مطرح شد. ولی همچنان ما در فضایی هستیم که اگر حرف از برندینگ میزنیم همه ربطش میدن به تبلیغات. نهایتا
خب
میگم
همین داخل پرانتز در مورد همین فرق تبلیغات و بازاریابی و برند توضیح بدین. اصلا الان ما تو ایران برند واقعی داریم؟ برند به معنای واقعی که در دنیا مطرح هست؟
ببینید برند داریم، حداقل تو ایران با یک حالا فریم آف ریفرنس، با یک چارچوبی اگر بخوایم در نظر بگیریم قاعدتا داریم. در حد خودشون برندن. برند کافیه که در ذهن و قلب مردم باشه، یعنی اینکه هم بشناسنش هم محبوبیت داشته باشه.
حتما دو سه ساله نمیشه برند زد.
واقعا نمیشه. و این اینهایی هم که الان ما میگیم وجود دارن بیشتر از چند دهه است که حضور دارن و حالا تازه در این چند دهه سعی کردن که به روز بشن و کار علمی انجام بدن. ولی قاعدتا الزاما با تبلیغات هم نمیشه این کاری که این تبلیغات یکی از ابزارهایی است که میشود حالا باز در ذهن و قلب مردم جایی پیدا کرد. و مارکتینگ یا بازاریابی هم، حالا من تعبیرم اینه که به نظر من برندینگ ورژن یا نسخه تکامل یافته بازاریابیه و قاعدتا اگر ما تا چند سال پیش، تا 30-40 سال پیش میتونستیم با بازاریابی تمام مشکلات یک بیزنس رو، یک کسب و کار، یک برند رو حل بکنیم، حالا عمدتا نیاز به سری ویژگی ها و پدیده ها و برنامه های دیگه هستش که عمدتا اینا نامشهوده و در قالب برندینگ میگنجه.
پس یه جورایی برندینگ هم هنره، هم علم، هم مدیریت، همه چی هست دیگه. چون تو حوزه برندینگ فکر میکنم روانشناسی هم باید وارد شه، معماری هم باید وارد شه، خیلی ارکان مختلفی داره. بله، حالا این بحث کمپینی که شما میفرمایید مطمئنن نیاز به متخصصای زیادی هست و کار یک نفر نیست که بیاد و یک شرکتی رو بخواد راهبری بکنه و به سر منظر مقصود برسونه.
دقیقاً همینطوره. حالا بعضیا میگن برند هم مثل خیلی از رشته‌ها میان رشته‌ایه. من اعتقاد دارم چند رشته‌ای و چند تخصصیه. این همین که فرمودید وقتی بحث کمپین مطرح میشه ما توی کمپین از جامعه شناس و روانشناس باید استفاده کنیم تا استراتژیست و هنرمند و آینده پژوه و اینها، و قاعدتاً داستان اینجوریه که چند تخصص باید در کنار هم جمع بشن تا بتونن یک برند رو بسازن. بنابراین هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من به تنهایی این برند رو نجات دادم یا من به تنهایی استراتژی این برند رو. میتونه کمک کرده باشه، ولی اگرم بخواد کمک اساسی بکنه در قالب یک تیم باید کمک بکنه.
دوستان شنونده همچنان با ما همراه باشین. در بخش بعدی میخواییم گفتگوی خودمون رو با آقای دکتر الله فیدینیک ادامه بدیم و بیشتر دغدغه های شما رو من سوال کنم از آقای دکتر، ببینیم که اصلا کی باید برند شد، کی باید این برند رو متولد کرد. الان خیلی از کارآفرینا شاید شنونده برنامه ما باشن و بخوان که در مورد برندینگ و اینکه چطور میشه برندسازی و برند آفرینی کرد بدونن. حتما شنونده برنامه ما باشین تا این موضوع رو هم بپرسیم از آقای دکتر. در هر زمینه‌ای باید آموزش دید، مخصوصاً در زمینه بازاریابی و فروش. همیشه ما نیاز به راهبلدانی داریم که بهمون نکته‌هایی رو بگن. بعد ما میتونیم با این نکات و خلاقیت خودمون راه متفاوتی رو بریم و به موفقیت برسیم. اما لازمه نکاتی رو یاد بگیریم. همیشه برای یادگیری وقت هست و همیشه یادگیری به نوعی کاتالیزور رسیدن به موفقیت. پس یاد بگیریم.
به نام ایزد منان، من بهروز افشار هستم، مدرس، سخنران و مشاور تکنیکای نوین فروش و بازاریابی. میخواییم بیایم در رابطه با مسئله خود فروش صحبت کنیم. اصلا فروش چیه؟ چگونه فروش رو تعریف کنیم؟ خب فروش تعریف های کلیشه‌ای داره، مثل انتقال محصول به مشتری و دریافت مبلغی در ازای آن. همین داد و ستد میلیون ها سال بین بشرها بوده. زمانی که پولی اصلا مطرح نبوده، اقلام در مقابل اقلام بوده. کسی برنج میداده آرد میگرفته، چه میدونم آرد میداده سیب زمینی میگرفته. الان ما تقریبا داریم همون کاری میکنیم. ببینید، ارزش در مقابل ارزش، هر محصولی داره یه ارزشی و ما احساس میکنیم در مقابل این ارزش ما باید یه ارزشی رو به شخص که اونو در اختیار ما میذاره بدیم. خب حالا امروز از اون ارزش در به عنوان پول استفاده میشه، یا کارت میکشیم یا هر کاری که میکنیم تا در یه مبلغی رو بدیم، اون مبلغ ارزشه. پس آدما دوست ندارن به راحتی اون چیزی رو که برایش زحمت کشیدن در اختیار ما بذارن. اینجاست که مسئله فروش اتفاق میفته. یعنی من با یه شخصی برخورد میکنم، نیازاشو درک میکنم، متوجه میشم چه مسائلی داره و در ازاش یه محصولی در اختیارش میذارم که نیاز رو رفع کنه. به این میگم فروش، انتقال محصولی به شخصی در ازای یک ارزش، در صورتی که این انتقال بتونه اون مشکل شخص رو حل کنه و اون نیاز خودش رو برطرف کنه. اما فروش تعریف دیگه داره، یه فروش تعریف احساسی داره و اون انتقال هیجان هست. ببینید، اگر در خریدار شما هیجان خرید ایجاد نشه، شما هر کاری بکنید اون محصول از شما نمیخره. من از شما این سوالی میکنم، برای اینکه مشتریتون رو به هیجان بیارید چه کار میکنید؟ چون اگر این هیجان ایجاد بشه، اون وقت هست که خرید انجام میشه. پس فروش رو بیاییم به عنوان انتقال هیجان از طرف فروشنده به خریدار تعریف کنیم، که این هیجان وقتی منتقل میشه ناخودآگاه در مشتری احساسی ایجاد میشه که چقدر خوبه که من مالک این محصول باشم، چقدر خوبه که این محصول داشته باشم. حالاست که اولین قدم های خرید توسط خریدار ایجاد میشه و با ما همکاری میکنه. و اگر این کارو نکنیم، چه بسا که اون هزار بهانه بیاره که محیط تجاری ما رو ترک کنه و این خرید رو از ما انجام نده. شما رو به خدای متعال میسپارم.
امیدوارم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در خدمت آقای دکتر بهنود الله‌وردی‌نیک هستیم، کارآفرین و در این حال یک استراتژیست و استاد دانشگاه در حوزه بازاریابی و برندینگ. آقای دکتر، الان من یک کارآفرین یه شرکتی دارم، اصلا شرکت رو باید قبل اینکه شرکت رو به ثبت برسونیم ما به فکر برندینگ باشیم، یا اینکه نه حالا شرکت رو راه انداختم، خط تولیدم هم راه انداختم، حالا برم برندینگ کنم ببینم که تو بازار چطور باید رفتار بکنم و تو ذهن قلب مخاطب بنشینم؟
تقریبا یه چیزی بینابین این دوتایی که شما فرمودید. یعنی ما خیلی ها میان سراغ من میگن که آقا ما مثلا یه 20 میلیارد پول داریم چیکار کنیم، و پاسخ ما همیشه این هستش که خیلی زود اومدی تو برای برندینگ، زوده. تو اول باید تصمیم بگیری که میخوای چیکار بکنی، مطالعات امکان سنجی، بیزنس مدلت، بیزنس پلنت رو در واقع تدوین کنی. ولی به محض اینکه تصمیم گرفتی یه کسب و کاری رو مشخصا داشته باشی، حتما باید از ابتداش به فکر برند باشی. برعکسش هم هست، کسانی که بله همین که اشاره کردین میرن شرکتی هم ثبت میکنن، همه کارشون انجام میدن، تولید هم میکنن، بعد مثلا کالاشون تو انبارشون داره خراب میشه، حالا میگن حالا یه نفری بهشون میگه آقا تو اگه میخوای اینو بفروشی باید برندینگ کنی، بعد میان خب خیلی دیره دیگه
داستان. بچه به دنیا اومده، تربیتش کردن، رسوندن به مثلا 11 سالگی، حالا میگن که این بچه چرا تخسه، باید پس برگردیم به عقب ببینیم که چطور این بچه تربیت شده.
بله واقعا همینطوره. و حالا اگر بخوایم به اون بچه برگردیم که همون مثال شما رو بگم، باید میگم خب اول باید ازدواج بکنی بعد تصمیم بگیری که حالا چه جوری باشه. یعنی میخوام بگم که یه چیزی بینابینه. حالا ما توی برنامه‌های 5 لایه از برنامه رو تعریف می‌کنیم توی یک سازمان، میگیم لایه سومش، این لایه اول و دوم که انجام شد، از لایه سوم باید به فکر برندینگ باشیم. و عمدتاً هم چون حالا شما هم اشاره کردید، ما بارها همیشه گفتیم چون کار بلند مدتیه، اصولاً انتظار بازخوردهای کوتاه مدت هم نباید داشته باشن. بعضا خیلی هم خب انتظار دارن حالا همین کارآفرین ها که خیلی سریع یک نسخه جادویی ما به اینها بدیم که اینا برن سریع به پول برسن. خب همیشه هم ما میگیم آقا همچین نسخه واقعا وجود نداره، که اگر وجود داشت اول برای خودم استفاده میکردیم دیگه.
بله آقای دکتر، حالا من کارخونه دار، منی که پول داشتم اومدم کارخونه هم زدم، شما به من میگی که آقا باید برندینگ کنی. میگم آقا برای چی باید برندینگ کنم؟ میگین که باید تو ذهن و قلب مخاطب جا بگیرین، باید فروشتون بره بالا، باید بازاریابی داشته باشین، باید تبلیغات کنی. خب آیا الان من نیاز دارم به یک متخصص، یا اینکه نه میگم نه بابا خودم این کارو میکنم دیگه، دو تا بیلبورد اجاره میکنم، میدم یکم طراحی میکنه، بعد یه نفرم به عنوان ویزیتور، یه نفرم به عنوان بازاریاب، یه نفرم به عنوان مسئول فروش انتخاب میکنم، کار رو پیش میبریم دیگه، کار حل میشه میره. آیا واقعا میشه به این صورت هم برندینگ کرد؟ یا برندینگ باید برنامه ریزی شده و بر اساس یک برنامه مدون و یک استراتژی مدون باشه؟
حتما برنامه میخواد، حتما آدم متخصص و تیم‌های متخصص میخواد. و اتفاقا دو تا نکته همیشه هستش که باعث میشه در واقع کارآفرین ها یا مدیران کسب و کار دوچار همین اقدامات کور و نادرست بشن، که حالا معمولا ما میگیم اشتباه. یکیش سهل انگاری در این خصوصه، یعنی اینکه طرف تصورش اینه که خب بله دیگه من خودم بیزنسمنم و میدونم چیکار کنم و دیدم که دوستان و آشنایان و فلان رقیب من این کاری کرده جواب گرفته، همین به قول شما دو تا بیلبورد بگیرم و دو تا آگهی بزنم اینور اونور و محصولم معرفی کنم. این معمولا جواب نمیده، چه بسا اونایی که جواب گرفتن. ما همیشه گفتیم اگر که واقعا توی برنامه‌ریزی منظم این کار می‌کردی، چندین برابر حالا زودتر یا بیشتر میتونستی بازخورد داشته باشی. یکیش هم سخت انگاری تو این حوزه است. بعضی وقتا ما دیدیم میان مثلا کلاس‌های میرن، آموزش‌های میرن و بعد متوجه کلی درس میخونن، کلی اطلاعات به دست میارن، کلی سرچ میکنن، بعد ببینن چه مثلا نه کار به این ساده‌ای نیست، پس ولش کن، حالا که اینقدر سخته ما دوباره بریم سراغ هم دو تا بیلبورد اینا. میخوام میگم هر دو تاش موجب این داستان میشه. به هر حال سری آدمای متخصصی هستن و مجربی که این کارو انجام دادن و خیلی راحت مثل هر کار دیگه‌ای که ما واگذار می‌کنیم به یک متخصص، واقعا این رو هم می‌تونیم واگذار کنیم.
من از صحبت‌های شما این استنباط رو دارم که اصلا تبلیغات و بحث بازاریابی چند مرحله جلوتر از حالا اون چیزی که ما به عنوان تعیین هویت و اینها می‌دونیم هست. من احساس می‌کنم که باید این هویت شکل بگیره، این شخصیت شکل بگیره، بعد ما این رو عرضه بکنیم، به همه بگیم که آقا ما هستیم، ما تبلیغات بکنیم، بازاریابی بکنیم. قبول دارین؟
بله همینطوره دیگه، چون تبلیغات و حالا خیلی از ابزارهای دیگه مثل روابط عمومی و بازاریابی مستقیم، فروش، همه اینها، اینا ابزارهایی در خدمت برندینگ یا بازاریابی هستن. بنابراین مثل دارو هستن، یعنی ما اول باید بریم پیش دکتر تشخیص بده چیه، بعد نسخه ای هم بنویسه، حالا ممکن لازم باشه چند تا آزمایش هم ما بده، بعد اون تشخیص میدهد که در واقع چه داروهایی باید تجویز بشه. در این صورت میفتیم به خود درمانی که خب همیشه میگن باید پرهیز کن.
آقای دکتر الله‌وردی‌نیک، که چون وقتمون هم محدوده، وقت گفتگومون هم محدوده، و مطمئنم که شنونده های ما الان خیلی مسائل ذهنشون رو درگیر کرده، این این که چیکار باید بکنیم، اصلا چرا باید برند بشیم، اهمیت برند شدن چیه، بعد برند بشیم چه اتفاقی میفته، چقدر هزینه داره، همه اینها مطمئنم که ذهن مخاطب رو درگیر کرده. اما من میرم سراغ یک دو تا بحث اساسی و اون بخش اساره گفتگوی من با شما. شما حدود 70 80 تا شرکت رو برندینگ کردین و استراتژیست بودین به معنای واقعی و در این حال میفرمایین که بالا حدود 300 تا پروژه رو هم راهبری کردین. اگر بخواین اساره این فعالیت ها رو به کارآفرین ها بگین تو چند تا نکته چی میگین؟ چه تجربه ای رو کسب کردین طی این سال ها؟
ببینید، من اگه بخوام توی کلمه بگم کانسیستنسی، یعنی که انسجام و تداوم در واقع اجرای برنامه ها. ما بسیار برند ها بودن که برنامه ریزی کردن اجرا نکردن، بسیار داشتیم کسانی که بدون برنامه در واقع برنامه چیزها رو پیاده میکردن و هرز میرفته نیروشون، هیچ وقت از این رویکرد سینرژیک استفاده نکردن، یک برنامه جامع و یک پارچه داشتن، هم موجب هم افزایی میشه، هم موجب تداوم میشه و به شدت صرفه‌جویی در زمان و صرفه‌جویی در هزینه میکنه برای حضور در ذهن و قلب مخاطب ها که همون برندینگ.
یعنی ما وقتی که صحبت از برندینگ میکنیم، هم فروش، بازاریابی، روابط عمومی، تولید، همه چی، تبلیغات، همه میان تو حوزه برندینگ قرار میگیرن و باید بر اساس یک برنامه یک پارچه عمل کرد. خب این از این بخش، شما تداوم کار رو فرمودیم و در این حال پشتکاری که باید داشته باشن. و دومین سوال من، شما فرزند دارین؟
بله، دوتا.
فرزندان خودتون رو چطور تربیت میکنین تا یک روزی اونها هم خلاق باشن، ایده پرداز باشن، حالا شاید در حوزه کاری شما اصلا کار نکنن و دوست نداشته باشن، اما در هر حوزه‌ای که برن این خلاقیت و این ایده پردازی و این کارآفرینی رو تو ذهنشون داشته باشن، چیکار میکنین؟
ببینید، بازی خیلی مهمه. یعنی امروز در مقاطع دکترا توی دانشگاه هاروارد هم میگن آقا اگر میخواین چیزی به یه نفر یاد بدن با بازی یاد میدن، و بازی جالبش اینجاست که هم عملیه و هم خلاقیت توش داره. من خیلی اعتقاد دارم به بازی، تنوع بازی و بازی های تعاملی و مشارکتی به شدت کمک میکنه که هم خلاقیت و هم تیم ورک تقویت بشه، چیزی که ما شدیداً بهش نیازمندیم در برنامه ریزی هامون. منظورم از بازی تعامله، یعنی اینکه با هم دیگه بازی کردن. اگه قرار باشه که من دوباره حالا این همه کار میکنیم بعد بریم خونه دوباره بعد مثلا بچه‌مون دوباره تو کامپیوتر باشم تو کامپیوتر، که این فایده نداره. واقعا تعامل، این تیم ورک، اصولا مشکل بازی های کامپیوتر اینه که بازی یعنی ذهن رو درگیر میکنه ولی تیم ورک توش نیست.
بنابراین بازی های جمعی،
حتما جمع.
آقای دکتر بهنود الله وردینی، خیلی متشکر از حضور شما. حرف پایانی شما رو میخوایم بشنویم.
منم از شما ممنونم و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من شاید اگر به من بگن آقا توصیت چیه برای موفقیت، تمرکز، خلاقیت و رویکرد یک پارچه به همه مسائل تو حوزه کسب و کاره که به شدت میتونه هم افزا باشه و کمک بکنه به همه بیزنس ها.
متشکر. من از شما خیلی چیزا یاد گرفتم و مطمئنم هستم که شنوندهای عزیز هم از صحبت های شما استفاده کردن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تابلهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه ی هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام مهربانترین، سلام. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ارمغان طبیعت در خدمت شما هستیم. برنامه ارمغان طبیعت روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 تقدیم شما میشه. از طریق سامانه پیامکی 30036-37 هم شما میتونید با ما در ارتباط باشید. سطح زیرکشت زعفران ایران 60,000 هکتار و میزان تولیدش تا 2 سال قبل بین 200 تا 240 تن و یا به عبارت دیگر میزان عملکرد زعفران 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار بوده، در حالی که میزان عملکرد اکثر کشورهای جهان به مراتب از ایران بیشتر و در حد متوسط 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار هست. این نکته مؤید آن است که نکات فنی و توصیه‌های تحقیقاتی را باید به سطح مزارع و واحدهای بهره برداری زعفران ببریم. وقت شنیدن گزارش هست. میریم به استان خراسان جنوبی و گزارش رو میشنویم از این استان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت شما عزیزان. انشاءالله که حال احوال شما خوب باشه. خیلی ممنون که همراه ما هستید. اینجا خراسان جنوبی، شهرستان قاین و روستای خشک. روستای خشک از توابع بخش سده شهرستان قاین، فاصله تا مرکز استان 85 کیلومتر، تا مرکز بخش 24 کیلومتر و تا مرکز شهرستان هم 45 کیلومتر فاصله این روستا هست. امروز عمده کار عزیزان ما در حوزه کشاورزی برداشت زرشک و زعفران است. الان جایی که من اومدم منزل یکی از عزیزان و اهالی روستای خشک هست که خانوادگی نشستن دور هم و گلای زعفرونی که صبح رفتن از مزرعه چیدن رو آوردن و قراره که خب به قول اهالی خراسان جنوبی گلا رو باز بکنن، یعنی اون پرچم قرمزی که شما به عنوان زعفران مصرف میکنید رو از وسط گل جدا بکنن و در مراحلی که طی میشه این زعفران خوش میشه و به مصرف میرسه. حالا با عزیز بزرگوارمون صحبت بکنیم بیشتر و کاملتر خواهند گفت. آقا سلام بر شما.
سلام علیکم.
خوب هستین جان؟
بس قربان شما. سلام.
خدا قوت.
سلامت باشی قربان.
معرفی بفرمایید.
ذوالفقار دادی هستم.
آقای دادی چند سال کشاورزی؟
کشاورزی و سال که گفتم ایده خدا من به دادا کشاورزی اون نه درس
نه بچگی کمک
پدر بچگی ها یا نه درس خوندن نه چی از اول که دیگه به قاعدشتن دیگه کشاورزی و دامداری
اصول کار زعفران، کاشت زعفران، داشت و برداشت همه شد دیگه خوب و دقیق میدونید دیگه.
اونا که بله، اونا که کردن خب میدونم بله.
اصلا گلایی که شما الان اینجا دارید مشخصه که کار رو استادانه انجام میده. چقدر برداشت میکنید در طول سال؟
دیگه قبلا سالو قبلا که بسا کنه که پیاز زیاد داشته خود در روز ما به 70 کیلو 76 و 7 ما رسیدم.
ولی گل یعنی
گل بله در روز، ولی ایدن خود روز یا 7 کیلو میدارم. الان دیگه پیازو کم شده زمین ما یه پیازو قرکنده. پیازو قرکنده کم شده دیگه.
چرا؟ دیگه دلیل کم شده چی بوده؟
دلیل کم شده ما زمینو ما تماش داشت. زمینو ما تماش داشت زمینو دارن که اونه که پیاز ور کنه مثلا جیرگی برن.
آه چون یه عمری داره دیگه گل زعفرون و پیاز زعفرون.
عمر اینجا